اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز شنبه پنجم ماه ثور را که با 25 ماه اپریل مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. یک قانونگذار اتحادیه اروپا میگوید که طالبان با مسدود کردن مکاتب و ایجاد مدارس در سرتاسر افغانستان میخواهند نسل نوی از جنگجویان جهادی را پرورش دهند. هانا نویمن در نشست پارلمان اروپا گفت طالبان زنان را در خانه هایشان در اسارت نگه داشته میخواهند نسل نو از جنگجویان جهادی را پرورش دهند. او طالبان را بر حمله بر آینده افغانستان با آموزش جوانانشان متهم کرده گفت وزیر خوانده معارف طالبان اعلام کرد که نصاب جهادی را تهیه می کند. این قانونگذار اروپایی اضافه نمود که حداقل در دو ولایت مکاتب خصوصی مسدود شده و در سرتاسر این کشور مدارس ساخته می شود. این سیاستمدار آلمانی گفت طالبان در مقابل زنان و آموزش حمله جدید را راه اندازی کردند. صرف 1.5 سال پس از آن که آنان قدرت را به دست گرفتند، زنان از زندگی عامه منع شدند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت این گروه دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و پوهنتون ها را برای دختران مسدود ساختند و پس از گذشت بیش از 1.5 سال هنوز هم می گویند که در راستای بازگشایی آن کار می کنند. و افزود طالبان به زنان اجازه نمی دهند که تحصیل کنند، کار کنند یا به پارک ها بروند. آنان در دستور اخیر شدیدشان کار زنان در ادارات ملل متحد را نیز منع کردند. نویمن گفت این همه دلایل است که اتحادیه اروپا باید آنچه را که در افغانستان می گذرد از نزدیک تحت نظر داشته باشد و با آن پشت نکند و به همین دلیل است که باید در مورد برسمیت شناختن طالبان حتی فکر هم نکنیم. ملل متحد با تأکید بر لزوم تعامل با طالبان گفته است که این سازمان نشسته را برای گفتگو در مورد برسمیت شناختن طالبان برگزار می کند. خانم نویمن گفت طالبان امروزی صرف به دلیل باورهای اپارتاید جنسیتیشان مایلند زندگی بیش از 1 میلیون افغان را که با تهدید گرسنگی مواجهند قربانی سازند. دومین نشست مخالفین سیاسی حکومت طالبان در وین، پایتخت اتریش، دیروز دوشنبه 24 ماه اپریل به کار آغاز کرد. در نخستین روز این نشست شماری از چهره‌های مخالف طالبان از جمله احمد مسعود، رهبر جبهه معصوم و مقاومت ملی افغانستان، سخنرانی کردند. قاری عیسی محمدی، فعال سیاسی مخالف طالبان و از اشتراک کنندگان این نشست، بر رادیو آزادی در مورد نکات برجسته سخنرانی چنین گفت: کسانی که حرف زدند همه‌شان مظالم طالبان را محکوم کردند. در مورد حقوق مردم افغانستان صحبت نمودند، از جمله حقوق تعلیم و تحصیل، آزادی بیان، و همه ایشان تاکید بر این داشتند که چگونه دروازه مذاکرات به خاطر صلح باز شود. نخستین نشست مشابه از 15 الا 17 ماه سپتامبر سال 2022 در وین با حضور 30 شخصیت ضد طالبان برگزار شده بود. بر اساس گزارش ها در دومین نشست وین نزدیک به 30 چهره مخالف طالبان حضور یافتند. این نشست تا روز چهارشنبه دوام خواهد کرد. طالبان هنوز در مورد این نشست به طور رسمی تبصره‌ای نکردند. ولفگانگ پتریچ، رئیس انستیتوت امور بین المللی اتریش و برگزار کننده این نشست، هدف از تشکیل این نشست را پایان دادن جنگ به معنای واقعی و ایجاد یک حکومت دموکراتیک برای برقراری صلح و آشتی خوانده است. او گفته است که در مورد تشکیل چنین حکومت افغان‌ها باید بین خود صحبت کنند. وزیر خارجه ایران بار دیگر بر پیگیری حقابه ایران از دریای هیرمند خبر داده، گفته است که برخلاف مقامات پیشین افغانستان، طالبان بر حقابه آن کشور از این دریا اعتراف و تاکید دارند. حسین امیر عبداللهیان با ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گفته است که برای حصول حقابه ایران از دریای هیرمند همه گزینه ها در دستور کار آنان قرار دارد، و افزوده است که اخیراً وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سمرقند دیدار کرد و پس از آن گفت که کشورش از حقابه ایران از آب دریای هیرمند چشم پوشی نخواهد کرد. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. سازمان جهانی صحت امروز 25 ماه اپریل، روز جهانی ملاریا، از افزایش بسیار شدید موارد ابتلا به ملاریا و مرگ و میر ناشی از آن در پاکستان خبر داده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، موارد ابتلا به ملاریا در پاکستان در سال گذشته پس از سیلاب‌های مرگبار که یک بار سوم آن کشور را تحت آب قرار داد، 4 برابر افزایش یافته و حدود 1.6 میلیون نفر به این بیماری مصاب شدند. پیتر سانز، رئیس صندوق جهانی مبارزه با ایدز، توبرکلوز و ملاریا گفته است که بارندگی شدید در کشور آفریقایی ملاوی نیز سبب افزایش و واقعات ابتلا به ملاریا در این کشور شده است. سانز به خبرگزاری فرانسه گفت آنچه ما در پاکستان و ملاوی دیدیم شواهد واقعی از تأثیرات تغییر اقلیم بر ملاریا است. وی گفت افزایش چشمگیر موارد ملاریا ناشی از تغییرات اقلیمی در حال حاضر نیاز به اقدامات عاجل برای جلوگیری از این بیماری را نشان می‌دهد. اتحادیه اروپا و بریتانیا دیروز 24 اپریل به دلیل محدودیت‌ها و اتهامات نقض حقوق بشری تعزیرات را بر سپاه پاسداران ایران افزایش دادند. جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، ممانعت سفر و منجمد شدن دارایی‌های 4 تن و ارگان مربوط به سپاه پاسداران ایران را اعلام نمود. بروکسل گفت 8 تن به شمول یک قانونگذار تندرو، یک قمانداران منطقوی سپاه پاسداران و مقامات بخش سرمایه‌گذاری این نیروها را شامل فهرست تعزیرات خیش کرد. شرکت خدمات تلفنی آریانتل ایران نیز در این فهرست تعزیرات شامل است. این شرکت متهم است که در تعقیب اعتراض کنندگان با مقامات ایرانی کمک کرده است. کلورلی گفت این تعزیرات در هماهنگی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وضع شده است. ایالات متحده نیز به تازگی دامنه تعزیرات بر ایران را گسترش بخشیده است. حکومت بریتانیا از سوی اعضای پارلمان این کشور تحت فشار شدید قرار داشت تا تعزیرات را بر سپاه پاسداران افزایش دهد و آن را من حیث سازمان دهشت افغانی تحریم نماید. رئیس اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی می گوید که یک تیم کارشناسان پاسخ به فاجعه را به منطقه اعزام کرده تا کمک های بشری را در سودان که درگیر جنگ میان جناح‌های متخاصم است هماهنگ سازد. سمانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، با نشر اعلامیه گفته است که تیم در مرحله نخست از کینیا فعالیت خود را آغاز می کند. خانم پاور اضافه کرد که این تیم با جامعه بین المللی و شرکای خود کار می کند تا نیازهای اولیه و فراهم آوری مسئول کمک های بشر دوستانه را شناسایی نماید. با گفته پاور، ایالات متحده تلاش دارد تا کمک ها را برای مردم سودان افزایش دهد. یون سوک یول، رئیس جمهور کوریای جنوبی، دیروز دوشنبه آن کشور را به قصد ایالات متحده ترک گفت. وی در ایالات متحده در نشست با رئیس جمهور بایدن شرکت می کند که هدف این نشست اتخاذ تدابیر برای رسیدگی و تهدیدهای رو به افزایش هسته‌ای و میزایل های کوریای شمالی ذکر شده است. این سفر رئیس جمهور کوریای جنوبی که تا تاریخ 29 پلان شده، اولین سفر رسمی او به ایالات متحده به صفت یک رهبر از کوریای جنوبی در طول 12 سال گذشته می باشد که با 70 سالگی روابط میان دو کشور نیز مصادف است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برایتان تهیه دیده ایم دعوت می کنم. در ادامه نگرانی ها از تشدید جنگ در سودان، کشورهای بیشتری در حال تخلیه دیپلمات هایشان از سودان هستند. از سوی دیگر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که حداقل 120 شهروند افغانستان نیز در سودان گیر ماندند. ژیلا نوری در این مورد گزارش می‌دهد.
ساعت‌ها پس از اینکه ایالات متحده و شماری از کشورها دیپلمات‌های خود را از سودان تخلیه کردند، تصاویری از نیروهای عامه شبه نظامی سودانی و رهبران ها در محوطه قصر شاهین کشور منتشر شد. صدای آمریکا این تصاویر را به طور مستقل تایید نمی‌کند، اما گزارش‌ها حاکی از جنگ شدید میان گروه شبه نظامی، نیروهای حمایت سری و نیروهای حکومت سودان می‌باشد. ریشی سوناک، صدراعظم بریتانیا، روز یکشنبه در پیام توییتر خود اعلام نمود که دیپلمات‌های بریتانیایی سودان را ترک کردند. استیو گانیارد، جنرال متقاعد آمریکایی، به شبکه تلویزیونی ABC گفت ایالات متحده برای نجات هزاران آمریکایی که در سودان گیر ماندند تلاش می‌کند.
شب گذشته وزارت دفاع آمریکا گفت آنها ممکن یک مسیر مسئول بین خرطوم و بندر سودان ایجاد کنند که گمان می شود با استفاده از طیارات درون نیروهای بحری آمریکا مردم را از طریق بحر بیرون بکشند.
مارک وارنر، سناتور دموکرات ایالات متحده، در برنامه این هفته تلویزیون ABC گفت که اکثریت افراد ملکی آمریکایی که در سودان گیر ماندند آمریکایی های سودان تبار هستند که در ماموریت های خیریه در سودان کار میکردند.
در اصل تلاش سازمان ملل متحد است که مردم را از خرطوم از طریق دهلیز زمینی بیرون بکشند. میدانم که با شمار زیادی از شرکای بین المللی کار میکنیم. در این ارتباط شرکای ما از شرق میانه حتی برخی با چین و کشورهای اروپایی کار میکنند تا کارمندان امداد را کمک کنند. ما باید یک راه امن برای خروج آنها پیدا بکنیم.
سناتور وانر اضافه نمود که همکنون امریکاییان گیرمانده در سودان باید در پناهگاه ها باقی بمانند. ربکا هاملتون تحلیلگر سیاسی میگوید که جهان نمیتواند نیاز فوری را برای برقراری آتش بس به خاطر مردم سودان فراموش کند.
آنچی واقعا سودانی ها نیاز دارند و آنچی که مردم سودان برای ما از مدت ها به این سو می گویند این است که یک پروسه واقعی صلح همشمول در کشور دشوار است و پراگنده بوده و وقت زیادی را در بر می گیرد، اما ارزش آن را دارد که برای دموکراسی باثبات یک مدت مبارزه گردد.
در واتیکان رهبر کاتولیک ها در مراسم عبادت روز یک شنبه برای مردم سودان دعا کرد.
بار دیگر درخواست میکنم که خشونت را هر چی زودتر متوقف سازید و راه را برای آغاز مذاکرات باز نمایید.
برنامه جهانی غذا میگوید که طی روزهای اخیر شمار زیاد کودکان در میان پناهجویان است که از جنگ متولی شدند و نیاز اضطراری به آب آشامیدنی پاک دارند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه انتقادهای شدید از اظهارات اخیر معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در قبال برگزاری نشست برای بررسی به رسمیت شناختن طالبان، مدافعان حقوق زن و فعالان جامعه مدنی میگویند اتخاذ چنین اقدام برای مردم افغانستان مرگبار خواهد بود. آنان میگویند که معاون منشی عمومی ملل متحد باید با بیان چنین اظهارات غیر مسئولانه از مردم افغانستان معذرت بخواهد. توجه کنید به گزارش در این مورد که نجیبه خلیل تهیه کرده است.
فعالین حقوق زن و مدافعان حقوق بشر با انتقادهای شدیدشان از اظهارات امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد در خصوص به رسمیت شناختن طالبان ادامه داده و میگویند که امینه محمد وضعیت افغانستان را درک نمی کند و از وضعیت زنان این کشور آگاهی ندارد. ریتا انوری سلطانی فعال حقوق زن میگوید که کسانی مثل خانم امینه محمد نباید درباره سرنوشت زنان افغان تصمیم بگیرد.
افغانستان اقالتی خیلی عادی را دارند. شما یک جفای بزرگ به زن افغان کردین. شما اکسی را ندارین که باز هم دیسیژن به زن افغان بگیرین. با اینکه زن افغان خودش صحبت کنند. زن افغان یونایتد نیشن ناامید ساختند. نه مردم افغانستان.
خانم فرسیلا حاجی زاده فعال دیگر حقوق زن میگوید که امینه محمد باید حامی حقوق زنان باشد و از برسمیت شناختن گروهی که حقوق زنان را پایمال کرده حمایت نکند.
We are like prison at home.
ما زنان مثل زندانیان در خانه هستیم. من هر روز شاهد ظلم طالبان علیه زنان هستم. من به عنوان یک دختر محروم از همه چیز از امینه محمد میخواهم از حقوق ما دفاع کند و این گروه تروریستی را به رسمیت نشناسند. این گروه هرگز تغییر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن آنها برای مردم افغانستان مرگبار خواهد بود.
رویا شریفی فعال دیگر حقوق زن میگوید که معاون سرمنشی ملل متحد در حال از بررسی برای به رسمیت شناختن گروه حرف میزند که انتحار افتخار آن گروه است و زنان را از تمام حقوق اولیهشان محروم ساختند.
خانم امینه محمدی چگونه با عنوان یک زن میتوانه از رسمیت شناختن گروهی صحبت کنه که هر روز علیه زنان افغانستان جنایات مختلف را انجام میدن و مددهای مختلف را وضع میکنن و در عوض حمایت آن از رسمیت شناختن طالبان چانه زنی میکنن و صحبت میکنن؟ توقع من به عنوان یک زن افغان و توقع از آران چون من از سازمان ملل این است که از تصامیمشان در حمایت از زنان و خصوص مردم افغانستان در برابر گروه تروریستی طالبان قاطعانه دفاع بکنند و همچنین در کنار مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان بایستند.
از جانب دیگر امرالله صالح معاون رئیس جمهور حکومت پیشین افغانستان نیز در برابر اظهارات این مقام ملل متحد واکنش نشان داده و طی توییت چنین نوشته است.
ظاهرا امینه محمد مسلمان است. او پیشنهاد کرد که طالب ها به رسمیت شناخته شوند. آیا او حاضر است کمتر از یک سال از عمر خود را تحت سلطه طالب بگذراند و به شریعت آنها پایبند باشد و مثل یک سایه پشت دیوار باشد؟ چیز باور نکردنی و مزخرف است.
با این حال امینه محمد به روز یکشنبه به دنبال انتقادات شدید از اظهاراتش مبنی بر برگزاری نشست برای بررسی به رسمیت شناختن طالبان گفت که همبستگی این سازمان در قبال حقوق زنان در افغانستان تزلزل ناپذیر است. تحلیلگران سیاسی میگویند موضوع به رسمیت شناختن طالبان ممکن در نشست اول ماه می در دوحه مورد بحث قرار گیرد، اما به نتیجه نمی رسد.
سلی به رسمیت شناختن خانم امینه محمد با یک سفر در افغانستان در تمام عمر خود، اولین سفرش است و خارج شده و نسخه داده برای افغانستان. این کار مناسب نبود و یک غوغای زیاده در هر طرف برپا کرده، از مردم افغانستان گرفته تا واشنگتن و همه جا.
با این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به صدای امریکا گفت سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به افغانها در رفع مشکلات مؤثر واقع می گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اظهارات اخیر امینه محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، واکنش‌های جدی را به بار آورده است. تحلیلگران میگویند طالبان تعهد به اراده ملت افغانستان ندارند و حتی نتوانستند مشروعیت داخلی کسب کنند. تحلیلگران سیاسی افغانستان همچنان میگویند شرایطی را که سازمان ملل متحد برای مشروعیت دادن به طالبان مطرح میکند واضح نیست و طالبان نیز هیچ یک از شرایطی را که معیارهای یک حکومت مشروع شمرده میشود فراهم نکردند. در این مورد مصاحبه داشتم با صلاح الدین سعیدی، تحلیلگر امور سیاسی، که اینک تقدیم می شود. آیا با در نظر داشت تلاش های اخیر در منطقه شما فکر می کنین که طالبان به رسمیت گرفتن از جامعه جهانی نزدیک شده باشند؟
تشکر خدمت شما. عرض بکنم که سازمان ملل متحد حکومت بالای حکومت ها نیست دیر می جنبه و در مورد برسمیت شناختن سازمان ملل متحد حق کشورها هست که یک کشور برسمیت میشناسن و یا نمیشناسن. ما فکر میکنم که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی مکلف است که در برابر مردم افغانستان که 20 سال گذشته علیه یا بیشتر از 40 سال علیه توتالیته و دشمنای ایشان جنگیدن و در خط اول مبارزه قربانی دادن آل بسر نوشت خود تنها گذاشته شوند.
سوال ما ایست که آیا طالبان امو شرایطی را که بر رسمیت شناخته شوند او شرایط فراهم کردن؟ آیا طالبان میتونن از مردم نمایندگی کنن؟ شرایط از ایره دارن که بر رسمیت شناخته شوند با در نظر داشت تلاش هایی که جریان داره؟
به صورت یقین باید جامعه جهانی بگوید که بالاخره بگویه به طالبا که این شرایط کدام هست، به خاطر اینکه هر دو جانب مبهم گپ میزنه و طالبا میگه که در 20 سال ملت با ما بوده، برای ما نان داده و ما این وطن آزاد کردیم و مسلط هستیم نمی برسمه، در حالی که رسمیت شناسی متداول تعهد به اراده ملت است و طالبا چنین تعهد ندارن. احزاب سیاسی را ملغا قرار دادن، یک حزبی و یک تازی است، قوانین قبلی ملغا، قوانین جدید نداره به نام قوانین مدون، خودکامگیست، قانونیت وجود نداره، وزیر و مرجع اجرایه، رئیس و مرجع اجرایه من حیث امپراتور قانونساز است. این و ده ها مورد دیگری که طالبان به هیچ صورت شرایط قبول نکردن و به اصطلاح عملی نکردن، نه تنها که عملی نکردن، به او تعهد هم ندارن، اونا به انتخابات و اراده ملت تعهد ندارن.
شما گفتین که هم طالبان و هم جامعه جهانی مبهم در رابطه با شرایط برسمیت شناختن صحبت میکنن، اما جامعه جهانی تاکیدش بر این است که طالبان باید به حقوق زنان احترام بگذارن، اجازه کار و تحصیل به دختران بدن و اجازه کار به زنان. شما فکر میکنین موانع تنها مسئله زناست یا مشکلات دیگری هم در کنار مشکلات زنان افغانستان و دختران آموزششان البته وجود داره که باید به او پرداخته شود؟
تعامل با یک جانب بی‌هویت سازی نیست. ما تأکید دارم که همچون مطالبه که طالبا باید با حقوق زنها تعلیم و تربیت تمکین بکنن و قبول بکنن، این مطالبه در مبدأ خطا است. سوال مرکزی در ایست که این حاکمیت مشروع نیست. اگر طالب به این معتقد است که مکتب برای زنها نیست، اگر طالب به این معتقد است که دخترها باید مکتب نره، ما چی ضرورت داریم که در مقبول ساختن حرکت طالب، چه تعهد داریم با طالب که اینها را مقبول جامعه جهانی و افغانستان بسازیم که اینها قبول کن؟ این سوال مرکزی نیست. این مشکلی هست که با جامعه جهانی داریم که جامعه جهانی در چوکات مذاکره و تعامل با تاکید با یک سلسله چیزهای به نحو فرعی تمرکز داره. این حاکمیت با زور تفنگ آمده، این حاکمیت مشروعیت از اراده ملت و متداولا نمیپذیره، این حاکمیت توتالیته است، احزاب سایر احزاب سیاسی را ملغا قرار داده، این حاکمیت از حاکمیت از فهم اسلامی امور روایت را میگیره در بین ده روایت که خودش روایت کرده. یک مسئله نیست، اینو قاطع بنیادی و مرکزی است که جامعه جهانی خطا میکنه که شما حقوق زنها اینطور شو.
اگه طالبا بخواین آیا ظرفیت تشکیل حکومت فراگیر ملی را دارن؟
ما به حکومت فراگیر ملی که کسی به زور تفنگ آمده و یک دو سه نفر جوان و یک خانم و یک ترورست دیگر را پیدا بکنن همراه خوشری بسازن، این را خطا هست. دولتداری حاکمت مشروع امو حاکمیتی هست که به اساس اراده مردم و انتخاب مردم به میان آمده باشد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
یک جوان نابینای افغان که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به کانادا آمده است، اکنون با دولت این کشور کار میکند. الیاس امید از 7 سالگی در افغانستان نابینا شد، اما هیچگاهی دست از رسیدن به اهدافش در زندگی بر نداشت. او اکنون مدرک ماستری دارد و در یکی از شهرهای کانادا تلاش میکند که به مهاجرین تازه افغان کمک کند تا درس بخوانند. فرشاد سالی گزارش میدهد.
در نتیجه جنگ های خانمان سوز داخلی، هر دو چشمش را برای همیش در میان دود و بارود از اثر انفجار پرتاب یک راکت در افغانستان از دست داد. در یک رقابت نفسگیر موفق شد بورسی تحصیلی را در کانادا به دست بیاورد. در یکی از دانشگاه های معتبر این کشور تا درجه ماستری مدرک گرفت و در دوران جمهوریت به افغانستان برگشت، اما بخت یارش نشد و قدرت به دست طالبان افتاد. حالا که دختران از ادامه آموزش و پرورش منع شدند و بسیاری از جوانان امید به آینده را بریدند، میگوید پشت هر شب تاریک روز روشن است.
من میفهمم که مشکلات افغانستان امروز بسیار زیاد است. من میفهمم که مکاتب بسته است. من میفهمم که دیگه شما امکانات مالی شاید ضعیف داشته باشین، ولی به هیچ معنا این موانع شما را از عزمتان، از ارادیتان به خاطر دیدن یک آینده بهتر باید باز نمانه و شما میتونین که همه کار کنین. وقتی که دیگران توانست شما هم میتونین.
معلولیت هرچند بار سنگین برای اوست، اما هیچگاه امیدش را از دست نداد. حالا در یک نهاد کانادایی سرگرم کار است. روزانه به افراد دارای معلولیت و کهنسال کمک می کند تا بتوانند وسایل را خریداری کنند که زندگی را برای آنان آسان تر می کند. او که سالها به کمک وسایل دنیای مدرن کتاب خوانده و زندگیش را به پیش برده، حالا برای شهروندان کانادا و پناهندگان تازه وارد آموزش می دهد که چگونه از تکنولوژی استفاده کنند.
افراد دارای معلولیت که اینا تکنولوژی در میخواین یاد بگیرن، استفاده آیفون، استفاده آیپاد، اپل کمپیوتر و سایر وسایل دیگه که هست، در این قسمت ما ترینینگ میتیم برای زینا.
کانادا که کشور چند فرهنگی و ترکیب از مردمان با ریشه های متنوع است، برای الیاس هم خانه دومی شده. با شهروندان دیگر در تعامل است تا بتواند پناهندگان افغان را که تازه از ترس طالبان به کانادا پناه آوردند کمک کند. کار داوطلبانی او حالا در این شهر کوچک کانادا سبب شده است که دوستان زیاد پیدا کند.
تخصصشون، مهارتاشون، میتونه مصدر ثمر باشه برای این انجمن، برای کمک به جوونا، خانواده‌هایی که تازه میان توی این منطقه و مهاجرای جدیدی که میان از افغانستان، یه در واقع رول خیلی کلیدی رو ایشون میتونن داشته باشن و خیلی خیلی میتونن برای این کامیونیتی مفید باشن.
پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، 30,000 افغان به کانادا پناهنده شد. بسیاری این افغان ها میگویند که همچون ایلیاس در انتظار برگشت به وطن خود هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در حالی که طالبان میگویند که سیاست خارجی این گروه متوازن و متعادل است، اما کارشناسان معتقدند که سیاست خارجی حکومت طالبان تعامل با جهان بر اساس منافع این گروه است. برخی کارشناسان نیز میگویند که حکومت طالبان و جامعه جهانی جز تعامل راه دیگری ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به تازگی در نشست در ولایت خوست سیاست حکومت این گروه را در برابر سایر کشورها متوازن و متعادل خوانده است. به گفته سرپرست وزارت خارجه طالبان، سیاست کنونی حکومت این گروه تحت تأثیر هیچ کشوری نیست. سیاست اسلامی خود حکومت این گروه است که در داخل افغانستان تدوین شده و به دستور رهبری طالبان تطبیق می شود. متقی تأکید کرد
افغانستان نن یو متوازن سیاست غوره کړی، یو اقتصاد محور پالیسی په مخ.
امروز افغانستان یک سیاست متوازن را در پیش گرفته، یک پالیسی اقتصاد محور را به پیش میبرد. تا این کشور پس از 40-45 سال ناهنجاری گام های را در راه آبادی، خیرخواهی، کامیابی و رقابت بردارد و در این راه به خوبی پیش میرویم. در این حال احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان، به این باور است که توازن در سیاست خارجی یک اصل و تعامل با همه کشورها یک ضرورت است. اما به گفته سعیدی، حکومت طالبان هم اکنون سیاست بی‌طرفانه ندارد، چون با ایران، پاکستان و قطر تا حدود روابط نزدیک دارد که اصل توازن و تعادل دیدن نمی شود.
من فکر میکنم که سیاست تا هنوز اینا طرف هستند. اگر سیاست متعادل و بی‌طرفانه خود بتوانه نفس کنند کاری خوب است، اما در شرایط موجود که ابرقدرت‌ها روسیه و امریکا مخالفت داره، چین و امریکا مخالفت داره، افغانستان ضعیف ناتوان، هم سیاست بی‌طرفانه را نگاه کردن کار خیلی دشوار است.
اسدالله ندیم، کارشناس نظامی سیاسی، نیز معتقد است که سیاست خارجی طالبان در قبال کشورهای همسایه، قدرت‌های منطقه و جهان با هم دیگر متفاوت است. با گفته ندیم، سیاست خارجی طالبان بر اساس اصول دیپلماتیک نیست و این گونه سیاست در همه تعاملات تأمین کننده منافع افغانستان نخواهد بود. این کارشناس افغان تأکید کرد که طالبان با هر کشور منطقه و جهان که وارد تعامل می شود، هدف منافع افغانستان نه، بلکه تأمین منافع خود این گروه است و بس.
سیاست خارجی اصلا تعامل است، تعامل بر بنیاد حفظ منافع خودشان، قدرت خودشان، تضمین بقای خودشان، که چگونه با یک کشور همسایه قدرت منطقوی وارد تعامل شود که بر حفظ قدرت از اینا کمک کنه. اما منافعیت افغانستان اصلا مد نظر نیست.
سخی بیراملی از اعضای انستیتوت تحقیقاتی باختر در آلمان گفت که به نظر می رسد طالبان آرام آرام به این نتیجه می رسند که راه جستعامل با جهان ندارند. و اظهارات امین محمد، سرمنشی ملل متحد، در مورد برگزاری نشست برای بررسی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز بیانگر این موضوع است که جهان نیز آماده تعامل با طالبان و ادامه گفتگوها با این گروه است.
هم طالبان و هم جامعه جهانی متاسفانه چاره جز همین ندارن، به خاطر از اینکه نمیشه با کل جهان در تضاد بود و ادعای حکومت کردن هم کرد. یعنی طالبان هم به این نتیجه رسیدن در نهایتش که باید با جهان در تعامل باشن، باید با دنیا کار بکنن، باید حرفای مردم چه در داخل چه در خارج بشنون. این همش سبب از این میشه که آهسته آهسته سیاست‌های طالبان هم در قبال خود مردم افغانستان و هم در مقابل جامعه جهانی تغییر کنه و یک نوع تعامل به وجود بیاره.
بیراملی افزود که در روزهای آینده مسئله افغانستان شاهد پیشرفت‌هایی خواهد بود و طالبان و جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد نیز از مواضعشان اندک عقب‌نشینی خواهند کرد. متقی در حالی از سیاست متوازن حکومت طالبان سخن میزند که قرار است تا یک هفته دیگر نشست به میزبانی سرمنشی ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود و در این نشست نمایندگان ویژه کشورها در مورد وضعیت افغانستان بحث خواهند کرد.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت.